11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. از بالاترین مقامات مملکتی رو ما میگیریم تا اشخاص عادی. شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو نینا، آصف فتویی هستم و به ادامه مباحثمون در مورد انقلاب 57 ایران میپردازیم که بر اساس جدول زمانبندی که از ابتدای این سلسله برنامه ها اعلام کردیم، در این برنامه میپردازیم به بحث انقلاب همه با هم. به این منظور آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتی است، خط رسمی رو با خودمون داریم. با تشکر از شما آذر مدرسی که دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه اومدید.
متشکرم. با تشکر از شما، شب شما و شنوندگانتون بخیر.
انقلاب 57 انقلابی همگانی بود و تقریبا بخش وسیعی از طبقات و اقشار مختلف تون شرکت داشتن. مسئله رفتن شاه و سرنگونی رژیم سلطنت نقطه اشتراک همه بود. ظاهرا از کارگر و بورژوا، از خمینی تا جبهه ملی و نهضت آزادی و کمونیستا، همه بر سر شعار مرگ بر رژیم سلطنت توافق داشتن. اولا چنین تصویری تا چه اندازه واقعیه و ثانیا در ادامه برامون بگید که چطور و چرا چنین امری ممکن شد؟
ببینید، همونطور که خودتون گفتین، انقلاب 57 به عنوان یک انقلاب همگانی مشهور شد و شناخته شد به طور واقعی و این تصویر که همه بخشای مختلفی که در این به اصطلاح در سرنگونی رژیم سلطنت شرکت داشتن و در اون روزها در اعتراضات و در تظاهرات ها برای سرنگونی رژیم سلطنت شرکت داشتن، همشون بر یک خاص و اونم مرگ بر شاه بود. در اصل بر مرگ بر شاه توافق نظر داشتن و توافق داشتن. خمینی میگفت شاه باید برود، که اینطور نبود، برای فریب توده ها داره اینو میگه. جنبش اسلامی میخواست شاه بره و این برای فریب توده ها نبود. جبهه ملی، نهضت آزادی، طبقه کارگر و چپ های اون دوره همگی بر سر اینی که رژیم سلطنت باید سرنگون بشه و شاه باید بره، حداقل شاه باید بره، توافق نظر داشتن. در نتیجه این تصویر که شرکت کنندگان در اون جنبش همگی خواهان سرنگونی شاه بودن واقعیه. ولی اینی که چرا یک همچین اتفاقی افتاد، اولا توی سرنگونی رژیم های دیکتاتور علل عموم، چه در ایران و چه در کشورهای دیکتاتور زده دیگه، غیر از طبقه کارگر، اخشار دیگه جامعه خواهان رفتن اون رژیم و اون به اصطلاح نظام هستن. شما فقط در کشورهای پیشرفته صنعتی که اساساً تقابل طبقه کارگر و بورژوازی هست و انقلابات خیلی مستقیم و بلافاصله انقلابات کارگری هستن، شما فقط شاهد این هستین که اعتراض به کنار، ولی وقتی که بحث سرنگونی و به زیر کشیدن یک نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وسط بیاد، اون موقع بحث انقلاب کارگریه و نیروی اصلی اون انقلاب طبقه کارگره. در کشورهای دیکتاتور زده همیشه اینطور هست که لایه‌های مختلف جامعه یا لایه‌های مختلف بورژوازی و بخش‌های مختلف جامعه خواهان سرنگونی اون رژیم، خواهان رفتن اون رژیم، خواهان آزادی بیشتر، خواهان نبودن اختناق و مجموعه اینها هستند. در نتیجه در ایران هم به همین ترتیب بود. در ایران هم غیر از طبقه کارگر، بخش‌های مختلف جامعه و لایه‌های مختلف خود بورژوازی ایران خواهان سرنگونی جمهوری خواهان سرنگونی ببخشید رژیم شاه بود. یکی از دلایل ویژه‌تر و یا مجزاتری که در مورد رژیم سلطنت میشه بهش اشاره کرد اینه که رژیم سلطنت، اگه شما یادتون باشه و جامعه حتما یادش هست، مشهور بود به اینی که یک حکومت مطلقه است. اینی که حکومت مطلقه رو به رژیم شاه میگفتن دلیلش این نبود که فقط میخواستن یک تبلیغاتی بکنن و یک به اصطلاح پروپاگاندی علیه رژیم شاه اون دوره بکنن و رژیم پهلوی رو به عنوان دیکتاتوری مطلق و یا حکومت مطلقه میشناختن. این رو فقط طبقه کارگر نمیگفت، این رو فقط چپ ها نمیگفتن، این رو خمینی، جبهه ملی، نهضت آزادی و همه میگفتن. همه میگفتن که دیکتاتوری یا حکومت شاه یک حکومت مطلقه است و دلیل اصلیش این بود که شاه به طور واقعی به تدریج و به تدریج لایه های مختلف بورژوازی در ایران رو چه از قدرت اقتصادی و چه از قدرت سیاسی کنار زد. شما هرچه به تاریخ، اگر زمانی کسی به تاریخ حکومت پهلوی نگاه بکنه متوجه میشه که لایه‌های مختلف بورژوازی رو این حکومت از قدرت سیاسی، از سهیم شدن در قدرت سیاسی، از حتی سهیم شدن در قدرت اقتصادی به درجه زیادی محروم میکرد. نمونش وجود جبهه ملی به عنوان یک جریان کاملا بورژوایی، کاملا پروغربی که سر اینها یک سر سوزن با شاه اختلاف نداشت، بلکه بر سر سهیم شدن در قدرت و بر سر نقش داشتن در قدرت سیاسی با شاه اختلاف داشتن. اینها به اپوزیسیون شاه پیوستن، نهضت آزادی همینطور، بازار همینطور. در نتیجه شما با یه جامعه روبرو بودید که وقتی که بحرانی و بحرانی و بحرانی تر شد، فقط طبقه کارگر و محرومین جامعه نیومدن بیرون و خواهان رفتن شاه بشن و اینها نبودن فقط نیروهایی که سرنگونی طلب باشن. یک بخش جدی از بورژوازی ایران سرنگونی طلب شد، همونطور که گفتیم جنبش اسلامی، جنبش ملی اسلامی ایران و حتی یک بخشی از جنبش ملی بورژوایی ایران خواهان رفتن شاه و سرنگونی شاه بود. این اون ویژگی بود که به جنبش سرنگونی برای شاه و به جنبش به اصطلاح به انقلابی که به انقلاب 57 منجر شد رنگ خودش رو زد و تأثیر خودش رو بر روند اون جنبش و بر روند اون انقلاب و بر حتی سرکوب آتی اون انقلاب و دست بالا پیدا کردن بورژوازی توی اون انقلاب، علارغم اینی که مخالف انقلاب بود، موافق سرنگونی بود، ولی خواهان این نبود که رژیم شاه از طریق یک انقلاب از پایین و یک انقلاب توده‌ای سرنگون بشه، بالاخره تونست اون انقلاب رو بعد از اینی که قدرت رو از شاه گرفت و شاه رو سرنگون کرد، او به اصطلاح خود انقلاب رو سرنگون کنه. در نتیجه درست این جنبشی که برای رفتن شاه به میدون اومد و برای سرنگونی شاه به میدون اومد و منجر به اون انقلاب شد، انقلاب سال 57 جنبشی بود که همه بخش‌های مختلف جامعه در شرکت بودن و رژیم شاه به عنوان نماینده یک لایه بسیار بسیار نازک و یک لایه بسیار بسیار محدود از بورژوازی ایران توان مقابله با فشار و مخالفت و رفتن خودش که یه بخشی از هم طبقه های خودش به طور جدی میخواستن بره نشد و سرنگون شد.
در این مورد این اشتراکی که این جریانات با هم داشتن، این اشتراک تا چه حد در روشن بودن اهداف انقلاب و نیروهای شرکت کننده در اون و توی گسترش اون انقلاب و در مورد حتی موفقیت یا عدم موفقیت اون نقش داشت؟
ببینید، وقتی ما از نیروهای شرکت کننده میگیم، مستقل از اینی که لایه ها و اقشار و طبقات مختلف شرکت میکنن، مسئله سر اینه که احزاب این طبقات مختلف هستند که روشن میکنن چه اهدافی رو دارن، تبیینشون از سرنگونی چیه، هدفشون از سرنگونی چیه، به چه روشی میخوان سرنگون بکنن، آیا میخوان از طریق یک انقلاب توده‌ای از پایین سرنگون بکنن یا از طریق دست به دست کردن قدرت در بالا، آیا میخوان از طریق کودتا سرنگون بکنن و یا به زیر کشیدن اشخاص معینی. همه اینها احزاب سیاسی هستند که به اصطلاح روشن میکنن اهداف اون جنبشی که برای سرنگونی به میدون اومده چیه. تا اونجا که به انقلاب 57 برمیگرده و به جنبش سرنگونی که در اون دورش وجود داشت علیه رژیم شاه برمیگرده، به طور واقعی بخش جدی از بورژوازی، چه اون بخش اسلامیش چه بخش ملیش، روشن بود براشون که هدف از سرنگونی شاه در هم شکستن ماشین دولتیش نیست، در هم شکستن نیروی سرکوبگرش نیست، در هم شکستن سیستم نیست، بلکه شاه باید برود. این نقطه اشتراک نیروهای بورژوایی بود و خمینی خیلی روشن این رو فرموله میکرد به عنوان اینی که شاه باید برود. خواست این بخش از به اصطلاح جنبش سرنگونی یا سرنگونی طلبان اون دوره، خواست بورژوازی اون دوره به طور واقعی این بود که شاه باید برود، ولی نه الزامن، نه فقط نه الزامن، بلکه تمام تلاششون رو کردن که از طریق یک انقلاب توده‌ای شاه نره، بلکه توافقاتی رو کردن، همه میدونن قبل از قیام و قبل از اینی که مردم به قیام رو بیارن و قیام رو ممکن بکنن و اصلا قیام بکنن، توافقات شده بود، قرار بود که مسالمت آمیز به قول خودشون و بدون خونریزی، ولی پشت پرده توافقات شده بود که قدرت دست به دست بشه، با دخالت غرب این توافقات شده بود. در نتیجه تا اونجا که به بخش بورژوازی این جنبش برمیگرد، تا وقتی که به احزاب بورژواییش چه ملیش چه اسلامی برمیگشت، اونها روشن بود براشون که هدفشون از سرنگونی چیه و روشن بود براشون که چه نوع سرنگونی رو میخوان و روشن بود براشون که به هیچ عنوان سرنگونی رو از طریق انقلاب نمیخوان. و اگر نقطه ضعفی بود که نقطه ضعف اصلی و یا اون تا اونجایی که به ما، به طبقه ما و به کمونیست ها برمیگرده، چپ اون دوره این تصویر رو نداشت که سرنگونی الزاماً انقلاب نیست، سرنگونی الزاماً از طریق انقلاب صورت نمیگیره، حتی اگر شما 6 ماه در خیابان باشید و شعار مرگ بر شاه بدید و حتی اگر با بخش‌های دیگه جامعه و یا با بورژوازی بر سر رفتن یک سیستم و یا رفتن یک شخص و به زیر کشیدنش از قدرت توافق داشته باشید. مشکلی که اون دوره لطمه خودش رو زد به اون انقلاب و نذاشت که اون انقلاب سیری رو که حداقل به نفع طبقه کارگر و کمونیست ها بود طی بکنه، محدودیت های تاریخی و طبقاتی چپ اون دوره بود. چپی که توی این جنبش سرنگونی حل شد، چپی که نقطه اشتراکش رو با بورژوازی در رفتن شاه، در ضد امپریالیست بودنش و در ضد غربی بودن خودش میدید و خلاصه شده بود و در نتیجه اتوماتیک علارغم قدرت عظیمی که در اون دوره از خودش نشون داد، علارغم پایه اجتماعی وسیعی که توی جامعه و به ویژه طبقه کارگر داشت این چپ، ولی حل شدن خودش در این جنبش سرنگونی و یکی کردن اینی که این سرنگونی اتوماتیک یعنی انقلاب و این انقلاب اتوماتیک یعنی استقلال از امپریالیسم و این تمام افقش بود، به طور واقعی این حل شدن باعث شد که انقلاب 57 با وجود اینی که با قیام مثلا با قیام 22 بهمن به قیام 22 بهمن منجر شد، ولی باعث به قدرت رسیدن بورژوازی توی ایران شد، باعث به قدرت رسیدن یکی از ارتجاعی ترین لایه های بورژوازی توی ایران شد و باعث شد که توی یه پروسه چند ساله اون انقلاب به خون کشیده بشه و به آمالی که حداقل این بخش از جامعه و طبقه کارگر از شرکتش در اون جنبش داشت، شکست کشیده بشه و به خون کشیده بشه. در نتیجه اینی که گویا تفاوتی بین سرنگونی و انقلاب نیست و این سرنگونی اتوماتیک، همه ما توافق داریم بر سر رفتن شاه و در نتیجه همه ما توافق داریم بر سر جامعه ایران بعد از شاه و همه ما توافق داریم بر سر چگونه سرنگون کردن شاه، محدودیت ها و ضعفی بود که چپ اون دوره داشت، حل شد در اون جنبشی که رهبریش رو بورژوازی تونست بگیره، تونست کنترلش بکنه و در نهایت تونست سرکوبش بکنه. در نتیجه در گسترشش ممکنه تأثیر داشت این اشتراک در ضدیت با شاه، اما در عدم موفقیتش و در دادن این امکان به بورژوازی که این انقلاب رو سرکوب بکنه و به خون بکشه، همونطور که گفتم محدودیت‌های تاریخی و طبقاتی چپ اون دوره یکی از ضعف‌ها و کمبودهای جدی حضور طبقه کارگر و کمونیستا توی اون جنبش بود.
اجازه بدین کمی تاریخ و ورق بزنیم و جلوتر بیایم. با بحرانی شدن اوضاع توی ایران و مخصوصا بعد از خیزش دیماه و روی میز اومدن دوباره مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی و روی میز اومدن مسئله انقلاب، یه بار دیگه مسئله تلاش برای تقویت صف سرنگونی طلبان روی میز اومده. روحیه وحدت طلبی و این تصویر که اگه همه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بر سر سرنگونی جمهوری اسلامی با هم متحد شن یا حداقل اختلاف کنن، شانس سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتره و تقویت میشه. از نظر شما چقدر این تصویر میتونه واقعی باشه؟
ببینید، این تصویر تا اونجا که به مردم برمیگرده، مردم، توده وسیع مردم، اون چیزی رو میبینن که فلحال میخوان و در نتیجه طبیعیه بخوان که هر کسی که خواهان رفتن جمهوری اسلامی امروز اختلاف رو کنار بذاره به قول خودشون و بر سر رفتن جمهوری اسلامی با همدیگه توافق بکنن برای اینی که سرنگونی جمهوری اسلامی رو ممکن بکنن. و طبیعیه که جامعه علل عموم از تجربه تاریخی خودش درس نگیره، ولی تا اونجایی که به نیروهای سیاسی برمیگرده و تا اونجایی که به خصوص به طبقه ما و ما کمونیستا برمیگرده، فکر میکنم نگاه کردن به انقلاب 57 و یکی از درس‌هایی که انقلاب 57 به ما داد اتفاقا این بود که زمانی که شما جنبش سرنگونی رو هویت خودتون بکنید و صرف سرنگونی رو و سرنگونی طلبی رو هویت خود و نقطه اشتراک خودتون با هر نیروی دیگه‌ای بکنید، آینده‌ای بهتر از انقلاب 57 رو در پیش نخواهید داشت. ببینید، سرنگونی طلبی الزاماً برابر با انقلابیگری نیست. رژیم صدام سرنگون شد، ولی کی سرنگونش کرد و در نتیجه سرنگونی صدام چه اتفاقی افتاد؟ تمام این جریانات قومی، مذهبی، باندهای ارتجایی که امروز توی عراق هستن، همون دوره سرنگونی طلب بودن و برای سرنگون شدن صدام هلهله و ولوله کردن. بشار اسد رو میخواستن سرنگون کنن. به چه شکلی؟ سوریه رو میبینیم امروز. لیبی قذافی سرنگون شد، ولی توسط چه نیرویی؟ توسط دخالت بشر دوستانه امریکا. در مورد ایران هم اینطوریه. امروز خیلی ها سرنگونی طلبن. از رضا پهلوی سرنگونی طلبه تا مجاهد، تا احزاب قومی و تا کمونیست ها و طبقه کارگر. اما وقتی نگاه میکنید هر کسی چه نوع سرنگونی رو میخواد، اون موقع تقویت جنبش سرنگونی هدف هیچ جریان چپ و کمونیستی نمیتونه باشه. هدف هر جریان کمونیستی و چپی باید تقویت صف انقلاب کارگری در این جنبش باشه. جنبش سرنگونی در این دوره هم اقشار مختلفی درش هستن. یک بخش از بورژوازی که از قدرت سلب شده، سلب قدرت شده و به زیر کشیده شد 40 سال پیش، خواهان بازگشت به قدرته. یک بخش از بورژوازی ناراضی مثلا کردستان خواهان سهیم شدن در قدرته. یه جریان حاشیه‌ای باند سیاهی مثل مجاهد خواهان به قدرت رسیدنه و اینا سرنگونی طلبن. در نتیجه کمونیستا هیچ نفعی در اینی که این صف رو علل عموم تقویت بکنن ندارن. کمونیستا و طبقه کارگر اگر کاری باید بکنن، تقویت صف خودشون، صف مستقل کمونیستی و طبقه کارگر در این جنبشه. رژیم چینج سناریوی سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی بود. انقلاب مخملی سرنگونیه. در نتیجه چطور میشه؟ شما فکر کنید همه این آینده رو، اینی که چگونه سرنگون میکنید رو ندیده میگیرید و فقط سرنگونی رو ملاک اتحاد، ملاک وحدت عمل و ملاک مشترک بودن در منافع و در اهداف میبینید. به هیچ عنوان هم هدف و هم منفعت نیستن نیروهایی که امروز هم برای سرنگونی جمهوری اسلامی واقعا مبارزه میکنن. نه سلطنت طلب هایی که میگن جمهوری اسلامی باید بره و براش تلاش میکنن و مرتب تو دالون های کشورهای غربی به خصوص امریکا هستن برای اینی که بهشون امکانی بده جمهوری اسلامی سرنگون بشه و میگن از خشونت پرهیز بکنید و به خشونت روی نیارید که خشونت اسم رمز انقلاب، دروغ میگن. اونا واقعا میخوان جمهوری اسلامی بره و واقعا میخوان یه رژیمی مثل زمان شاه، کمی دموکرات‌تر، کمی فهیمتر، کمی سهم دادن به بخش های مختلف بورژوازی رو بیشتر در نظر بگیره رو میخوان سر کار بیارن. اینها سرنگونی طلبن. در نتیجه درست مردم ممکنه اون تجربه تاریخی رو فراموش کرده باشن، ولی ما کمونیستا به نظر من اگر درسی از انقلاب 57 گرفتیم اینه که صرف سرنگونی نشانه انقلابی بودن هیچ جریانی نیست. ضد انقلاب میتونه سرنگونی طلب باشه، جریانی که علیه انقلاب مردمه، جریانی که علیه به زیر کشیدن قدرت حاکمه از طریق یک انقلاب توده‌ای، که جریانی که علیه در هم شکستن ماشین دولتیه، میتونه سرنگونی طلب باشه ولی ضد انقلاب، علیه انقلاب طبقه کارگره. در نتیجه این وحدت طلبی رو پایین ممکنه داشته باشه، ولی نیروهای سیاسی که با همین توجیه خواهان اینن که هر کسی سرنگونی طلبه، بیایید با هم بحث بکنیم، دارن سیاستی رو که خمینی و جنبش اسلامی در زمان انقلاب 57 پیش برد، که بحث بعد از مرگ شاه، و معلوم شد بعد از مرگ شاه بحثی در کار نیست اگر بورژوازی برده باشه، فقط اعدام و کشتار معنی داره، بحثی در کار نیست و یه پروسه چند ساله به خون میکشه انقلابتون رو. در نتیجه اینی که سرنگونی طلبی رو باید تقویت کرد، ما نمیتونیم و نمیتونیم بگیم کسی حق نداره در جنبش سرنگونی شرکت کنه. شرکت میکنن. فردای واقعا به لرزه در اومدن پایه های جمهوری اسلامی تعجب نکنید یک بخش از خود جمهوری اسلامی سرنگونی طلب بشه. آقای حجاریان و تاجزاده و مجاهدین انقلاب اسلامی که امروز شروع کردن به نق زدن علیه جمهوری اسلامی و دوباره دارن میرن تو پوز اپوزیسیون، از حالا برای فردا آماده میشن. اینها هم ممکنه خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و رفتن جمهوری اسلامی بشن، ولی از حالا دارن اعلام میکنن که نه از طریق انقلاب، رسما اعلام میکنن که ما خواهان انقلاب نیستیم، خواهان انتخابات آزادی هستیم، از طریق انتخابات این روبنای فعلی رو سرنگون بکنید و اجازه بدید ما بیایم سر کار. در نتیجه اینی که اگر این اتحاد صورت بگیره شانس سرنگونی بیشتر میشه. درسته شانس سرنگونی ممکنه بیشتر بشه، ولی آیا این به معنی اینه که انقلابی صورت میگیره، تغییر بنیادی که طبقه ما و ما کمونیست ها میخوایم به وجود میاد؟ قطعا نه. انقلاب 57 اینو نشون داد، اون همه با همی سرنگونی رو ممکن کرد، ولی بعدش جامعه ای رو 40 سال چنان به فقر و خفقان کشیدن که هیچ کس آرزوی زندگی در یک همچین جامعه ای رو نمی کنه. رو پایه های کشتار و به خون کشیدن اون انقلاب اینها به قدرت رسیدن. در نتیجه اینی که شانس سرنگونی رو بیشتر میکنه ممکنه، ولی آیا این به معنای بهبوده؟ آیا این به معنای تغییر بنیادیه که طبقه کارگر میخواد؟ آیا این به معنای انقلاب کارگریه که ما میخوایم؟ 100% نه. و در نتیجه فکر میکنم اگر کمونیست ها وظیفه ای دارن و یکی از مهمترین وظایفشونه که توی این جنبش سرنگونی صف مستقل طبقه کارگر و کمونیست ها رو هرچه بیشتر تقویت بکنن و اجازه ندن که این مبارزه و مبارزه طبقه کارگر دستمایه به قدرت رسیدن یکی دیگه از لایه های بورژوازی توی تحولات آتی ایران بشه.
به نکات بسیار مهمی اشاره کردین تو صحبتاتون. بر اساس صحبت های خودتون و با استنباطی که از صحبتاتون میشه، نیروی کمونیسم و چپ اون جامعه مطالبهش نباید سرنگونی مطالبه باشه، بلکه خواست و منفعت طبقاتیش رو به عنوان هدف پیش روش بذاره برای انقلابش و شدنی بودن این که همه با هم میتونه یه ضد انقلاب پیش بیاره. اما مسئله ای که از صحبت های شما میگیریم اینه که شما انقلاب همگانی و با شرکت طبقات مختلف اجتماعی بر اساس صحبت های خودتون رد کردین، و این با این توصیف سرنگونی و انقلاب آتی ایران رو چگونه سرنگونی و چگونه انقلابی خواهید دید؟
ببینید، اینی که چگونه سرنگونی و چگونه انقلابی خواهد بود کاملا بستگی داره به اینی که ما کمونیستا چقدر براش آماده ایم و چقدر طبقه کارگر این صف مستقل خودش رو داره و آگاه به حضور نیروهای سیاسی مختلف و طبقات مختلف توی اون جنبش سرنگونی، و چقدر در مقابل این در مقابل اهداف، افقها و روشهایی که طبقات دیگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی در مقابلش میذارن، چقدر به این اهداف و وسیله ها و روشها و افق آگاهه و چقدر در مقابلش صف محکمی بسته و خودش چقدر آماده است و میتونه انقلاب کارگری رو ممکن بکنه. طبیعتا همه الان دارن تلاش میکنن به اون نحوی که خودشون میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه و به اون نحوی که میخوان حکومت آینده ایران و آینده ایران رو رقم بزنن. یکی در آرزوی بازگشت شاه و بازگشت سلطنت حکومتی که در غرب اعتباری داره، به عنوان دوست غرب شناخته میشه و بالاخره اسلام درش این نقش قوی رو نداره و به یه درجه آزادی های سیاسی بیشتری از جمهوری اسلامی رو میده، چقدر میتونن متحققش بکنن بحث دیگه یه. ولی آمالش اینه و تلاش میکنه از طریق فشار غرب این اتفاق بیفته. جریانات قومی دیگه میخوان ایران فدرال بشه و خودشون به نون و نوایی برسن. بحث بر سر اینه که ما میخوایم چه نوع سرنگونی و چه انقلابی بشه. سرنگونی که ما کمونیستا و طبقه کارگر میخوایم از طریق یک انقلاب توده‌ای، از طریق یک انقلاب کارگری هست که کل سیستم رو به زیر میکشه، ماشین دولتی رو سرنگون میکنه، دستگاه دولتی رو سرنگون میکنه، ماشین سرکوب رو سرنگون میکنه و از بین میبره و از طریق انهدام ماشین دولتی و ماشین سرکوب هست که میتونه بگه من از کل بورژوازی خلعیت کردم و بتونه یک حکومت کارگری رو بیاره. این اون انقلابیه که ما کمونیستا براش تلاش میکنیم. این اون انقلابیه که نه فقط منفعت طبقه کارگر بلکه منفعت بخشهای مختلفی و بخشهای وسیعی از مردم رو توی اون جامعه تأمین میکنه. انقلابی که سرلوحش آزادی، برابری و حکومت کارگریه. انقلابی که درش در آینده و بعد از این انقلاب آزادی در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعیش متحقق میشه. انقلابی که برابری در همه ابعاد سیاسی، آزادی، اجتماعی و اقتصادیش متحقق میشه. انقلابی که درش نه مهر قومی زده شده، نه مهر به اصطلاح مذهبی زده شده و هیچ کدوم از اینها رو نداره، بلکه یک مهر کاملا عمیق انسانی و طبقاتی بهش زده شده و انقلابی هست که بخش اعظم جامعه رو از استثماری که امروز میشه، از فقری که امروز میشه، از خفقانی که امروز درش میشه رها میکنه. این اون انقلابیه که ما براش تلاش میکنیم و این اون انقلابیه که اتفاقا صف رنگارنگ نیروهای بورژوایی علیهش هستن. صف رنگارنگ نیروهای بورژوایی که توی اتفاقا این جنبش سرنگونی امروز هستن و صفهای دیگه‌ای که بهش خواهند پیوست همگی علیه این نوع از سرنگونی و این انقلاب هستن. در نتیجه سناریویی که ما داریم، هدفی که ما داریم، تلاشی که ما میکنیم، استراتژی که حزب ما داره اساساً این هست که با درسگیری از انقلابات گذشته و به خصوص با درسگیری از انقلاب 57، کمونیست ها و طبقه کارگر اگر میخوان مهر خودشون رو حتی به جنبش سرنگونی بزنن، اگر میخوان مهر خودشون رو بر آینده جامعه ایران بزنن، از امروز باید نشون بدن که در مقابل راه های دیگهی که سرنگونی جمهوری اسلامی رو میخواد، انقلاب کارگری رو به عنوان تنها راه، کم درد سرترین راه، کم هزینه ترین راه و مستقیم ترین راه برای رسیدن به آزادی و برابری و رفاه و سعادت و عدالت اجتماعی توی اون جامعه هست. باید طبقه کارگر رو علیه تمام راه های دیگهی که در مقابلش قرار میدن خودآگاه کرد و در مقابل اینها واکسنه کرد و صفی رو قوی تشکیل داد که نتونن مبارزه امروز بخش محروم جامعه و طبقه کارگر رو برای اهداف خودش تبدیل بکنن به دستمایه به قدرت رسیدن خودشون. در نتیجه من میتونم بگم انقلابی که ما میخوایم و سرنگونی که ما میخوایم اینه و این انقلاب و سرنگونی کاملا در مقابل تمام راه حل های دیگه، از دخالت غرب، از رژیم چنج، از انتخابات آزاد، از رفراندوم و تمام راه های دیگه که هیچ کدومش به بهبود منجر نمیشه بلکه قدرت رو در دست لایه های مختلف بورژوازی دست به دست میکنه، ما در مقابل اون خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب کارگری هستیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که طبقه کارگر رو برای این انقلاب کارگری آماده بکنیم و در مقابل تمام آلترناتیوهای ارتجاعی دیگه‌ای که در مقابل این انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی در مقابلش قرار میدن و فریاد میزنن، فعلا فقط حول سرنگونی بیایید متحد بشیم، بحث بعد از جمهوری اسلامی علیهش وایسیم و از اون انقلاب این تجربه رو بگیریم، صف مستقل خودمون برای انقلاب کارگری تنها ضامن به نتیجه رسیدن مبارزه امروز و آتی ما برای یک جامعه آزاد انسانی.
با تشکر از شما آذر مدرسی، سوالات بیشتری رو در مورد مسائل پیرامون انقلاب 57، درس ها، تجربه ها و مسائلی که همین امروز پیش روی جامعه ایران داریم، اما متاسفانه وقت بهمون اجازه نمیده و در آینده اگه براتون امکان داشته باشه ما دوباره مزاحمتون میشیم. و بسیار تشکر از اینکه در این برنامه شرکت کردید.
خیلی متشکر از وقتی که در اختیارم گذاشتین. شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگه، روز و روزگارتان خوش.